بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وما عاملنا بفضلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله، ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمد، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني
الهی، خدای من، ای یاور هر کس که یاور ندارد، مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه ای همراه، ادهی تا مرز منفعت، ادهی تا مرز مال، ادهی تا مرز جان، ادهی تا مرز آبرو، و همگان تا مرز این جهان. این ها تویی که همواره میمانی، تو بمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما ببین، خاک تا دانه ها رو سبز نکنه خودش سبززار نمیشه. این یعنی سبز کن تا سبز بشی. یه قاعده است، استثناء نداره. میخوای شاد بشی، باید کسی رو شاد پیامبر فرمود من ارادن تکشف کربتو فلیفرجن مؤثر، هر کی میخواد شاد بشه باید دلی رو شاد.
سحوری ویژه برنامه سحرگاه ماه مبارک رمضان. قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه شما در درگاه خداوند متعال، انشالله که بیاد همه گرفتارا و حاجتمندا باشید و همه عزیزان را از دعاهای پرخیر و برکتتون محروم نکنید. و اگر قابل دونستید بنده و همکارانم رو در رادیو فرهنگ از دعاهای پرخیرتون محروم نکنید. درباره اخلاق در اقتصاد با شما صحبت میکنیم و سوالی که از شما کردیم این بود: رعایت اخلاق در اقتصاد چه تأثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه، در اقتصاد خانواده و در اقتصاد جامعه، و اینکه چگونه میشه که اخلاق رو بتونیم در اقتصاد رعایت کنیم. در سال روز وفات جانسوز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، یار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به سر میبریم، جا داره که تسلیت بگیم به همه شما بزرگان و روزداران گرامی و از حضورتون دعوت میکنیم که شنونده ما باشید تا حدوداً 5 بامداد. همونطور که عرض کردم درباره اخلاق در اقتصاد داریم صحبت میکنیم و یکی از نکاتی که بسیار مهمه در اقتصاد رعایت حقوق مردمه و مطمئنن همه فعالین اقتصادی به این نکته واقف هستند که باید حقوق مردم رو در اولویت امور خودشون قرار بدن. فرق نمیکنه تجار، مدیران اقتصادی و هر کسی که در حوزه اقتصاد داره فعالیت میکنه، حقوق مردم از اهم واجبات در کارهاشون.
یک حدیث، یک زندگی.
ندادن حقوق دیگران ذلت آورد و انسان در این باره مجبور به دروغ گفتن می شود. امام صادق علیه السلام.
صفر 912 312 23.
تارومی جواب ندیا،
از صبح تا شب این تلفن داره زنگ می خوره. آها، داره الان به موبایل زنگ میزنه.
بلکنم نیست. بله خب برده بیارش با بابون.
جاوید این از دیشب داره زنگ میزنه، پا میشه میاد در خونه ها.
بی خود کرده، الان میذارمش تو بلک لیست خلاص.
آخه این چه کاری تو میکنی؟ پول مردم رو بده دیگه.
لاله جان اینا بیزینسه، شما نمیفهمی.
اون دفعه که چکات برگشت خورد از بازداشتگاه زنگ زدی با گریه که از بابام صدات بگیرم، چطور میفهمیدم؟
بابا اون یه اشتباه بود، تموم شد و رفت، دیگه هم تکرار نمیشه. نگران نباش شما. بس ببینم اخبار چی شد.
ای وای،
این مذاکرات محیط زیست پاریس شکست بخوره، طلب همه رو با سود پولای خودشون میدن.
میری دلگنده ای.
فقط بذار این مذاکرات تعطیل بشه.
بفرما شروع شد.
خب بکشون تلفنو.
جاوید به خدا این پا میشه میاد دم در، آبرومونو میبره ها. کم کن صدای اونو، سرم رفت.
عزیزم شما بی خود نگرانی، تو بیزینس کسی که بدهکار نباشه اصلا وجود نداره.
از وقتی ازدواج کردیم داری همین حرفا رو میزنی. آخه واسه چی پول مردمو نمیدی که اینجوری از سر و کله زندگیمون طلبکار بالا نره؟
من که نگفتم نمیدم، دارم یه مدت تابشون میدم. پولشون تو حسابه بابا. میخوای پرینت حسابمو بیارم بهت نشون بدم؟
به خدا اگه مامور آورده باشه دم در، منم میذارم میرم. میرم ارشیا رو از مدرسه برمیدارم میرم. بفرما خودشه.
چی رو خودشه؟ بذار ببینم. سبون آره، آدرس ما رو فرزیاب خود خود ناکسشه.
فرزیاب دیگه کیه؟
بابا طلب کاره دیگه.
تارمی و سوهان پز و ثقفی کم بودن، حالا فرزیاب هم پیدا شد.
نه کجا پیدا شد آخه، این خیلی کلیده، ولکن نیست. مگه
نمیگی پولشون تو حسابته؟ خب برو پولشون رو بده دیگه.
بابا به این یکی خیلی بده کارم. چرا نمیفهمی؟ شوخی نیست که.
یه کاری بکن. ای بابا زنگمون سوخت.
تو یه کاری بکن، دستم به دامنه، تو رو خدا یه کاری کن.
بهت گفته بودم رو من حساب نکن دیگه، به خاطر تو دروغ نمیگم.
خواهش میکنم، به خاطر زندگیمون، به خاطر اشیا.
گفتم نه. اگه گوشی رو بردارم در باز میکنم.
خیلی خوب، اصلا فکر کنم رفت خودش. طلب کنم انقدر سمج؟
خب پولشو میخواد، حقشو میخواد آقا جاوید، میفهمی؟
اینو یکیه بابا.
چیه؟ من از تو میپرسم، تو از من میپرسی؟ از چشمی ببین.
واقع اومده بالا. کی داره با کرد آخه؟
آبرومون رفت.
کار خودت لاله جان.
بیا برو یه مقدار از پولشو بده، شرشو کم کن.
اینو بدم اون یکیو نمیتونم بدم.
خب مشکل خودته، باید فکرشو میکردی.
بابا دارم، منظورم اینه که دست خودمون خالی میمونه. لاله خواهش میکنم همین یه بار، تو رو قربون خدا.
چی کار کنم؟ چی بگم بهشون؟
بگو جاوید بیمارستانه.
بیمارستانه؟
آره بگو سکته کرده، از فشار عضو وجدان. این بهترین چیزه، تموم برانگیزم هست.
اگه گفت کدوم بیمارستان چی بگم؟
یه سی بپرون خودت دیگه. اصلا بگو اینجا نیست، مسافرت بودیم، اونجا اینطوری شد، چهرستانه.
آها، بعد من چرا خونم؟
چمنم اومدی مدارک برداری برگردی.
آها ببین، من به خاطر یه موضوع بی اهمیت اینقدر دروغ نمیدم. تنها کمکی که بهت میکنم اینه که برم تو اتاقم و هیچی نگم، تو میدونی و طلبکارات.
بهترین کار اصلا، ما خونه نیستیم.
چه ذلتی افتادیم برای کارای تو. خب پول مردم رو بده دیگه.
ندادن حقوق دیگران ذلت می آورد و انسان در این باره مجبور به دروغ گفتن می شود. امام صادق علیه السلام.
سحوری. ویژه برنامه سحرگاه ماه مبارک رمضان. ما موضوع اخلاق در اقتصاد در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و میخواییم که گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی فرد. سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، عرض ادب و سلام دارم. موضوع امروز برنامه خیلی موضوع مهم و فراگیری هست. من گوش کردم احادیث بسیار زیبا، گفته مردم فهیم و اخلاق مدارمون الحمدلله این از بخش برنامه حضرت عالی، حضرت آقای عباسی عزیز
سلامت باشید، ارادت دارم.
چون موضوع رو میدونم، اگه اجازه بدید، چون وقت هم ظاهرا خیلی ضیق هست، به عرایزم برسم.
تمنا میکنم، بفرمید در خدمت.
تمام موفقیت های یک انسان اگر عاری از اخلاق باشه دقیقا سقوط محسوب میشه و اخلاق به نظر حقیر مجموع کارهایی است که انسان داوطلبانه انجام میده.
بله.
وگرنه اگر اجبار باشد، حالا این اجبار یا اجتماعی باشه یا شرعی باشه یا به هر ترتیب دیگه‌ای، بالاخره شاید نشه اسمش رو اخلاق گذاشت. ما اگر به یک سری کارهایی داوطلبانه اقدام بکنیم، مورد تمجید شرع مقدس و در واقع ستایش جامعهمون قرار میگیریم. اخلاق در اقتصاد باعث رونق اقتصاد میشه، اخلاق در اقتصاد باعث رفاه اجتماعی میشه و آسایش فکری به وجود میاره. من به بعضی از فاکتورهایی که میباید در اخلاق اقتصادی رعایت بشه فهرستوار اشاره میکنم. درسته بالاخره انسان برخوردار میتونه بسیاری از کارها رو در اقتصاد اقدام بکنه و سودآوری بیشتری برای خودش به دست بیاره، اما بی تردید در بعد اخلاقی این مسئله کامل مردوده. احتکار یکی از ضد اخلاق های اخلاق اقتصادیه و یکی از مذمت هایی است که میشود از در خصوصش صحبت کرد. راکت گذاشتن سرمایه هم مسئله مذمومی است. ما اگر سرمایه ای داریم حتما باید به کار بندازیم. این ضد اخلاق محسوب میشه، ضد اخلاق اقتصادی. گاهی در معامله ها مشکلاتی به وجود میاد، انسان معامله رو بپذیره به خاطر پشیمانی طرف مقابل یا حتی پشیمانی خود انسان در بعضی از معامله ها به خاطر سود کمتر یا اینکه حالا عیبی داره چیزی داره. فسخ معامله، پذیرش فسخ معامله یکی از مسائل اخلاقی است. کالای مرغوب رو در اختیار مردم قرار دادن اخلاق اقتصادی محسوب میشه. آسانگیری در معامله باز هم جزء اخلاقاته. مواسات مالی، پرهیز از سودخواهی صرف تا اینکه انسان به دنبال سود عادلانه ای باشه، اینها همش از اخلاق اقتصادیه. زیباتر از همه اینها خداوند متعال احسان رو مد نظر قرار میده و آیات متعددی در این خصوص در قرآن کریم وجود داره. احسان معمولا منظور احسان اقتصادیه، هرچند احسان اخلاقی و رفتاری هم مد نظره که اوجش میرسه احسان به پدر و مادر. قسم نخوردن در معاملات هم خودش یک مسئله اخلاقی اقتصادی میتونه محسوب بشه. گاهی تبلیغات دروغ از یک کالا خودش یک ضد اخلاقی اقتصادی محسوب میشه. چقدر خوبه واقعا شرکت های تولیدی ما، بالاخره فروشندگان ما از اینطور اخلاق ها به دور هستند انشالله، ولی سعی بیشتری بکنن. اگر در معامله ای وارد میشیم و کالای ما دارای عیبی هست، خیلی خوبه که عیبش رو ذکر کنیم تا خریدار ما بدونه که چه کالایی رو میخره و چه اقدام و معامله ای داره انجام میده. خیرخواهی هم خوبه، انسان خیرخواه دیگران باشه در معاملات و دور از غش و دور از بالاخره فریب مردم دست به معامله بزنه.
بله.
دخالت نکردن در معاملات دیگران، حالا چه منفی باشد چه مثبت باشد چه به هر ترتیب، حالا مثبتش که خوبه اما گاهی بعضی از ورودها به ذهن انسان مثبت میرسه ولی ممکنه ضرری متوجه معامله گر بشه. پس دخالت نکردن هم خودش یک مسئله خوبی، سم فروشی نکردن ویلون للمطففین، مسئله که قرآن کریم بسیار بهش دقت داره. حذف واسطه ها، تولید کننده سعی بکنه کالاش رو مستقیما به خریدار بده، خریدار سعی کنه مستقیما از فروشنده بگیره تا هم اجناس گرانتر نشه و هم سوء استفاده هایی که در این بین میشه برطرف بشه. حذف واسطه ها هم خودش یکی از اخلاق های اقتصادی میتونه حساب بشه. قناعت در مصرف، حرص در تولید یک اخلاق اقتصادی بسیار خوبی، اما قناعت در مصرف هم میتونه این توازن رو به وجود بیاره. امیدوارم مردم عزیز ما در شرایط اقتصادی که حتما مطالبه ماست از دولت محترم به اینکه شرایط اقتصادی رو سامان ببخشه و در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری هم این مطالبه مرتبا تکرار شد، امیدوارم مردم عزیز ما با صبوری و با قناعت و با تولید و رونق تولید انشالله از این شرایط اقتصادی هم عبور می بکنیم و انشالله روی سعادت رو دنیا و آخرت انشالله ببینیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقا.
تندرست باشید.
درود بر شما، خیلی لطف کردید، براتون بهترین آرا آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
فدای شما، متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض قبولی احماز و بندگی خدا و همچنین عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه همسر گرامی پیامبر اسلام، مادر زهرا خدیجه یار و غمخوار رسول، مادر زهرا خدیجه یار و غمخوار رسول، بهر دین حق کنار سعی بسیار رسول، هستی خود را فدای دین و قرآن کرده است، اولین بانوی اسلام است و پاسدار رسول.
از خداوند مهربان میخواییم که در اون روزی که بر جواب پس بدیم دستامون خالی نباشه و با دستهای پر بریم به مهمانی خدا.
سیشو خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت رفت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی بود. با دست خالی چی کار میتونستم بکنم؟ اومدم بهت بگم هیچ کاری نتونستم برای بچه‌ام. حلال کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من یکی دوتا خاطر دارم از عملیات مسلم بن عقیل و عملیات بعدیش زین العابدین. منتها حالا قبل از این که خاطر خودم بخوام بگم، جا داره که از بعضی از برادران عزیزم که در طول اون 6 ماهی که فاصله بین عملیات مسلم بن عقیل و زین العابدین من از وجودشون استفاده کردم یاد بکنم. مرحوم غلام حسین اعرابی از دوستان بسیار عزیز من و کسی که در مسائل لوجستیکی و پشتیبانی نظرات بسیار راهگشایی داشت و کمک‌های بسیار مؤثری در اون مقطع به مسئول لوجستیک لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه کرد و فردی بسیار بزلگو، شاداب و شیرین بود و شاید میشه گفت که خود من توی مقطعی که فشار خیلی سنگینی به جهت کار رو بود مریض شدم و یکی از عواملی که تونستم کار رو ادامه بدم تا آخر خود حاج آقای اعرابی بود، که روح شاد باشه انشاءالله. و شهید کلهور که تو همون مقطع از نایه ستون فقرات مورد اصابت قرار گرفت و تا شاید 1 ماه پیش ایشون سختی های مریضی و مشکلات بسیار عدیدهی رو پشت سر گذاشت و بالاخره به شهادت رسید. و برادر عزیزم آقای یارحمت که زحمات زیادی کشید در اون زمان، مسئول لوجستیک لشکر بود. اما اون خاطری که مربوط به عملیات مسلم بن عقیل هست در حقیقت یه امداد غیبی است که این رو من با چشم خودم دیدم. سال 60-61 بود. این دومین باری بود که من به جبهه می اومدم. بار اولش رو سال 50 بودم، اون اوایل جنگ که به صورت خودجوش با برادرم به اهواز رفتیم که جلوگیری بشه از سقوط خرمشهر که انجام نشد. با اون خیانت‌هایی که زمان بنی صدر انجام شد موفق نشدیم، علارغم اینکه نیروی زیادی بود مجهز نشدن این نیروها و همه برگشتند و خرمشهر هم سقوط کرد. اما اون خاطری که مربوط به عملیات مسلم ابن عقیل هست در حقیقت یه امداد غیبی است که این رو من با چشم خودم دیدم. سال 60-61 بود، این دومین باری بود که من به جبهه می اومدم. بار اولش رو سال 59 بود، همون اوایل جنگ، که به صورت خودجوش با برادرم به اهواز رفتیم که جلوگیری بشه از سقوط خرمشهر که انجام نشد. با اون خیانت‌هایی که زمان بنی صدر انجام شد موفق نشدیم، علارغم اینکه نیروی زیادی به اهواز رفته بود مجهز نشدن این نیروها و همه برگشتند و خرمشهر هم سقوط کرد. اما در این عملیات من با توجه به اینکه فتح المبین قبل از اون انجام شده بود و از دوستان خودم از امدادهای غیبی خیلی چیزها میشنیدم، برای خودم اتفاق نیفتاده بود که با چشم خودم ببینم. خیلی جالب بود برام و مترصد این بودم. ما در یه زمانی از عملیات مسلم بن عقیل یه بحرانی گیر کردیم که لازم بود که پشتیبانی بشه خط و باز وسایل و امکاناتی که رزمنده ها نیاز داشتن از یه دشت وسیعی عبور داده بشه و بیاد پای تپه که از اونجا توزیع بشه بین رزمنده ها. این دشت توسط ارتفاعات مورد دید بود، هم توسط دیدبانای عراقی و همین که به دلیل شفافیت زمان و هوا اگه پرنده از کیلومترها دورتر پرواز میکرد معلوم بود و ما در یه استرابی به سر میبردیم که چه خواهد شد. اگه میخواست شب این محموله بیاد، سکوت شب صداها رو ممکن بود که بفهمن عراقی ها و ممکن بود چراغی روشن بشه و حرکت اصلا تو اون تاریکی ممکن بود مشکل باشه، یا مهتاب باعث بشه که باز دوباره محموله دیده بشه توسط عراقی ها. تو همین حال ما قرار داشتیم و من خودم دشت رو نگاه میکردم. در ماورای دشت ماشینا همه آماده بودن که حرکت بکنن، مترصد یه زمان بودن، گفتن اگر این فرصت ایجاد شه بیان، اگر نه که بذارن شب بالاخره به یه شکلی اینو برسوننش به محلی که باید میرسوندن. من یه باره دیدم که شاید ساعت 5-6 بعد از ظهر بود، هی زمان داشت میگذشت، استرابان بیشتر میشد. یه باره دیدم که یه بادی وزیدن کرد، هی این بیشتر شد، هی بیشتر شد، بیشتر شد و تمام این منطقهی که وسعت بسیار زیادی داشت کاملا در غبار فرو رفت که شاید تا 50 متری رو هم یکی نمیتونست با چشم غیر مسلح ببینه. من دیگه نفهمیدم چی شد، چه اتفاقی افتاده و داره میفته. حال نگو که از اون ور اونایی که بارهاشونو آماده کردن برای حرکت از این فرصت استفاده کردن و حرکت کرده بودن، اومده بودن. من تقریبا به همون فاصله که میشد دید، همون فاصله 50-60 متری رو ارتفاع بودم، دیدم که اولین ماشین رسید. پشت سر اون ماشین دوم، ماشین سوم، ماشین چهارم، تمام ماشینا که از این غبار عبور کردن اومدن پای ارتفاعات، یه بار تمام اون غبارها نشست، آروم شد و انگار نه انگار که اینجا اتفاقی افتاده. تمام این قضایا شاید در فاصله یک ساعت انجام شد، در حالی که قبل از اون هیچ آثاری از باد، هیچ